أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا خیر خلق الله یا محمد ابن عبد الله خاتم النبیین و السلام علی الامام الصادق امامی که در توسعه مسیر پیامبر نمایان کردن اون چه باید نمایان شود. میلاد مبارک پیامبر خدا و امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض می کنم به امید آن که بتوانیم از طریق راهی که پیامبر خدا در مقابل ما و همه بشریت گشودند به اون نهایت انسانیتی که باید برسیم نایل بشیم. عنوان بحث در ادامه بحث جلسه گذشته هست آخرین پیامبر و حضور در انسانیت قدسی. حتما می دانید که یکی از مشکلاتی که بشر امروز داره اینه که نمی تونه از خوبی ها استفاده کنه، از عقاید. بالاخره بشر پیامبران را می شناسد، بشر امروز حضرت مسیح را می شناسد، حضرت کلیم الله را می شناسد، پیامبر خاتم رو میشناسه، ولی چرا نمیتونه از دینی که این پیامبرها آوردن استفاده کنه؟ اینجاست که میفرمان علتش اینه که خودش رو درست نمیشناسه. انسان اگه خودش رو درست نشناسه نمیتونه از عقاید فاخر و متعالی که پیامبر براش آوردن استفاده کنه. به همین جهت هم بحث ما بیشتر رو این قسمت تاکید داره که اگه انسان بتونه حقیقت انسانیت رو در پیامبر پیدا کنه، در واقع خودش رو پیدا کرده است. امروز میدونید که مشکل بشر دقیقا همینجاست، حرف ما نیست. مشکل بشر اینه که خودش رو گم کرده است. خب خودش رو چطوری میتونه پیدا کنه؟ خیلی بحث عجیبی است. در درست نگاه کردن به انسانها تازه به خودش میاد. بعد که به خودش میاد متوجه میشه چقدر دینداری فاخر است و ارزشمند است. بحث از این جهت ممکن است یه مقداری اونچه که عزیزان میدونن به حمدالله، شما به حمدالله معارف دارید، اطلاعاتی نسبت به سیره پیامبر دارید. خوب خدا را شکر در محفل عزیزان دینداری یه روحانیتی رو برای ما ایجاد کرده است. از این جهت بنده اونچه که رفقا میشناسند رو فرض گرفتم که میشناسند. این عرایضی که با شما میخوام در میان بگذرم در نسبت با اون وجهیست که در نهایتها انسان وقتی با بحرانها تازه روبرو شد ببینه چه اندازه این بودن خود پیامبر مکرر این عرض شده است. خود پیامبر موضوعیت داره. عنایت داشتید که فرمود فآمنوا بالله و رسولهی، یعنی خود ایمان به رسول. این ایمان به رسول یه چیز عجیبی است. ما چه در این پیامبر بیابیم که ببینیم نه ما باید به این مرد ایمان بیاریم. اونجاست که یه نسبتی بین ما و او باید برقرار بشه. تمام بحث من، هرچند که نگرانم که این مقدار بحث مشکل باشه، در همین یه نکته نهفته است. خب اولین شماره را عنایت دارین، شمارهش هست جایگاه شریعت الهی نسبت به انسان. بالاخره اگر یک روزی عده‌ای با تمام انتقادها اومدن از ما پرسیدن اصلا یعنی چی؟ چرا شما پذیرفتید شریعت را؟ چه چیزی در این دینداری نهفته است؟ حالا ما میخواییم بگیم که اتفاقا یه نسبتی بین ما و خدا هست که این نسبت که عبارت است از عبودیت با کی به جلوه میاد؟ عبده و رسوله. خب الحمدلله همدون اینا تکرار میکنید، جزء ایمان ماست. ولی آیا فکر کردید که چرا عبده را مقدم آورد؟ چه چیزی در پیامبر است که اول عبد است؟ خیلی ساده میگذاریم، خب یعنی نماز بخونه. نه آقا، یه ذاتی، یه حقیقتی در پیامبر هست که اون نسبت خودش را با خدا یافته است. اینا میگن نسبت عبودیت. و نسبت خدا با انسان نسبت ربوبیت است. او رب ماست به سوی ما، ما عبدیم به سوی او. در چه حضور و نسبتی؟ یه خورده روش فکر کنیم. شماره یک، آن کس که زندگی را بشناسد به خوبی می‌یابد که زندگی تنها با پیامبر خدا و نظر به شخصیت آن حضرت معنا پیدا می‌کند. شخصیتی خود که خداوند در وصف او فرمود عبده و رسوله، عبودیت او را که همان انس جانانه با حضرت حق است مقدم داشت. تا اینجا را دارین دیگه. و این یعنی هر کس در آینه شخصیت آن حضرت خود را جستجو کنه. چون ذات ما عبودیت است، ذات ما نسبت ما است به سوی خدا. یعنی یعنی هر کس در آینه شخصیت آن حضرت خود را جستجو کند به عنوان ربط امکان انسانیش به خداوند، بندگی خود را در ذات خود احساس می کند. این از بحثای خوب جناب صدراست. ببینید شما ذاتتون عین ربط به خداوند است. یعنی چی؟ یعنی همینطور که ذاتتون عین ربط به خداوند است، بودن و شخصیت شما هم اگر بناس ربط به خداوند باشد میشه عبودیت. عبودیت قصه انتخاب انسانی است که متوجه ذات خودش شده است. ذات انسان عین ربط به خداوند است. عبودیت یعنی چه؟ یعنی این که عین ربط به خداوند است را در انتخاب و عمل به ظهور بیاریم. داستان عبودیت، فکر کردیم مثلا دو رکعت نماز است و بگو مثلا روزه. به قرآن قسم تمام هستی تو این موضوع عبودیت برای همه ابعاد انسانی نهفته است دیگه. حالا انشاءالله شماره یک را بعدن باز عنایت بفرمان. یعنی هر کس در آینه شخصیت آن حضرت خود را جستجو کند به عنوان ربط امکان انسانیش به خدا، بندگی خود را در ذات خود احساس میکنند. زیرا ما انسانها در امکان ذاتی خود که همان انسان بودن ماست با خدا ارتباط داریم. اینا اون جلسه هم اولش گفتم، خدا خدای ما خداییست که ما را انسان کرده است. خدای گوسفنده کیه؟ خدایی که گوسفنده را گوسفند کرده است. بهش میگن ربط امکانی. چون جلسه قبل اشاره شده است روش بمونید، خدای شما خدای انسانیت شماست. پس بنابراین در ربط انسانی ما با خدا خدای ما پیدا میشه. وقت انسان انسانها پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. زیرا ما انسانها در امکان ذاتی خود که همان انسان بودن ما است با خدا ارتباط داریم و شریعت الهی و شریعت الهی یعنی همون مسیر عبودیت و شریعت الهی آری شریعت الهی یعنی شریعت الهی برای احیای آن حقیقت یعنی عبودیت است. یعنی اگه از من و شما بپرسن چرا نماز میخونی؟ خب برای اینکه ما ذاتمون عبودیت هست، میخوایم این عبودیت را که در ذات خودمون هست در میدان انتخاب احساس کنیم. این میشه زندگی. سطر اول دیگه دوباره نمیخونیم که آن کس که زندگی را بشناسد به خوبی مییابد، که زندگی با نظر به پیامبر خدا معنا پیدا میکنه. چون زندگی با عبودیت معنا پیدا میکنه، کیه که مظهر عبودیت محض است؟ عبدهو و رسولو، که بر اساس ذات ما میتواند اون عبودیت در شخصیت ما ظاهر شود. ممکن است عزیزان، حالا وقت دونه نمیخوام بگیرم، که چرا این نوع بحث بشه؟ بخواید و نخواید شما امروز با بشری روبرود هستین که جز در نسبت خودش برای خودش هیچ چیز دیگه معنا نمیده. اتفاقا دین شما و همینجا همه ی حرفای اصلی و متعالیشو داره. در شماره دو حالا همین رو میخواییم بگیم که رابطه ما با رسول خدا رابطه بین عبودیت و انسانیته. خب شما خدا چه چیزی به شما داده است؟ انسان بودن شما رو به شما داده است. پس شما در انسانیت خودتون خودتونید. خب حالا این رو اگر بخواید احیا کنید و حاضر کنید میشه عبودیت. کیه که مظهر این اصل هاست؟ خب عبدهو و رسولو فرمود دیگه. ما شماره دو، ما در نسبت با حضور بیکرانه و فوق زمان بودن رسول خدا که همان عبودیت و انسانیت است با آن حضرت ارتباط داریم و او را بودن نهایی و متعالی خود می دانیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار عبودیتی که او کمال کاملش را دارد و ما هم جز عبودیت چیزی نداریم به عنوان حقیقت خودمون. و یاد آن حضرت وجدان و معنای ما را جهت می دهد و این نسبت و حضوری که قلب ها با آن حضرت که قلب قلب هاست پیدا می کند چیزی است که بشر به شدت به آن نیاز دارد. از آن جهت که ارتباط روحی با آن حضرت حیات متعالی بشر را به روی بشر می گشاید. کجان اون محفل ها که بشینیم از این حرف ها با مبانی اصیلی بزنیم که اتفاقا معنای حیات چیه، این را کی گشوده است؟ که حالا الحمدلله خب شما میبینید این چه خبر است دنیا، که خب اینا را بهتر از من میدونید، که این جوری جنایت میکنه اسرائیل، بعد این همه اتحاد برای مقابله با اسرائیل. دیدین دیگه این جریان جنایت اخیرش، خود کارشناسا میگن ملت لبنان را که هزار ملتن اونچنان یگانه کرد که میگه که حتی بیمارستانی که فالانجیستا، میدونین که اینا ضد حزب الله بودن، الان واسطن خون میدن به حزب الله. یعنی این به جهت چیه؟ به جهت اینکه با نور محمد صلوات الله علیه و آله برای بشر حیات گشوده شد. تو بحران ها آدم بیشتر یادش میاد که عجب باید با پیامبر نسبت برقرار کرد، حتی وقتی که عصبانیت سیاسی داریم. در شماره سوم میخوایم بگیم که خب شما اینا میدونید که پیامبر آخرالزمان هست یا نیست؟ دیگه اینا که خود پیامبر فرمودن، پیامبر قدم‌های آخر بشریت رو برداشته است. حالا سوال من و شما اینه، آیا در این آخرین دوران‌ها ما هم در کنار پیامبر قدم‌هایی به نور پیامبر برمی‌داریم یا نه؟ یعنی ما کجا این پیامبر که در اون نهایت‌های زمان حاضر و حاضرتر است. قرآن متن رو می‌خونیم. قرآن و پیامبر خدا به عنوان حقایق فراتاریخی، خودتون هم میگون قرآن و پیامبر که کهنه نمیشن، نمیگن فراتاریخی. قرآن و پیامبر خدا به عنوان حقایق فراتاریخی در هر روز ما برای ما سخنها دارن. بعضی از پدیده های تاریخی تاریخشان به پایان میرسه، ولی بعضی از آنها همچنان در تاریخ ادامه میابند و با ما گام جدیدی مطابق زمانه ای که در آن به سر برمیداریم به سر میبریم برمیدارند. آیا ما نسبت به حضور فرا تاریخی رسول خدا، قدمی که با حضور در تاریخ امروزمان همراه باشد، برداشته ایم تا معلوم من شود چه اندازه رسول خدا به ما نزدیک است؟ به خود رسول خدا، هرچه امروز بیشتر به رسول خدا نزدیک میشین، ببینید چقدر در امروز خودتون هستید. این دعایی که در اصول کافی هست در همون پاورقی آوردیم، خب این چیز عجیبیست. آخه ابازر، جناب ابازر، حتما میدونید که در روایت داریم که این همون روایتی که برای جناب سلمان هست، سلمان و منا اهل البیت، برای ابازر هم هست در بهار میبینیم. ابازر، تو که اینقدر پیغمبر رو پیدا کردی، پس این چه دعاییست که میخونی؟ روایت اینجوریه دیگه، جبرائیل اومد و گفت فرشته خدمت حضرت، گفت فرشته ها دعای ابازر رو در آسمان میخونن. حضرت از ابازر پرسیدن چی میگی؟ چی میخونی که فرشته ها میخونن؟ این بخونید تو پاورقی. حضرت جناب ابازر جملهش میبینید، اللهم اینی اسألک الامن و الایمان. حالا بعضی روایت این امن داره و نداره، مهم ایمان. خدایا از تو چی میخوام؟ دو یا بگو سه تا چیز. اللهم اینی اسألک الامن و الایمان بک و تصدیق به نبیک. جناب ابازری که عاشق پیامبر است، از خدا هر روز در نمازش میخواد که پیامبر رو تصدیق کنم. این معلوم میشه هر چه پیامبر رو بیابی بازم کمه، بازم باید بیابی. یعنی همین بحثای امروز، خب چرا ممکنه بگم ما که میشناسیم؟ نه آقا، خیلی باید از خدا بخوایم و تصدیق به نبیک. یعنی تو ای خدایا، من میخوام که این پیامبرت با این همه عظمتش تصدیق کنم. مگه تصدیق نکردی؟ کم بود اونچه تصدیق کردی؟ بزرگتر از آن است که از آنچه که یافته ای از پیامبر کافی بدانی. و دیگه ادامه دعا را خیلی عجیبه، ولی من برام این مهمه که ابازر تقاضا کند از خدا که خدایا به من کمک کن پیامبرت را تصدیق کنم. و جالبه که اینا فرشته ها در آسمان بخوانند. این نکته است که این جلسات ما برای اینه که هرچه بیشتر پیامبر رو بیابیم. وقت اینجا بحثه نسبت نهایی بشر، همین انسان است با نسبتش با حضرت حق. وقت اینجاست که اتفاقا ما با همین نسبتی که با پیامبر پیدا میکنیم به اون نهایت نهایتی که باید برسیم میرسیم. وقت یه بحث خوبی در شماره 4 داریم، این جریانی که بشر امروز، شما از این جریان سلبریتی ها چی میدونید؟ چطوری فکر کرده؟ چطور شده که جوانای ما دنبال یه آدمی هن که مثل اون بشن؟ چرا آدم، خب تا دیروز این نبود اصلا این پدیده سلبریتی یا راز وجود سلبریتی یه پدیده جدید این قرن است. قضیهش که میدونید چیه؟ بشر خودشو گم کرد، معنی خودش رو گم کرد، دنبال یکیه که با اون خودش رو معنا کنه. و چون اون انسانهای بزرگ بزرگ رو گم کرده است، در به در دنبال انسانهایی میگردد که به دروغ بزرگن. دقت کردین؟ اینقدر که امروز نیاز به پیامبر دارید، دیروز کمتر داشتید، چون دیروز یه جوری با پیامبر به عنوان وظیفه دینی کنار میمدید. امروز باید بود انسانی متعالی خودتونه در یه انسان پیدا کنید. و امروز بیش از دیروز پیامبر در صحنه است. شماره 3 این بود. حالا 4، با نظر به سیره و شخصیت رسول خدا، عملا نسبت خود را با یک انسان که نهایی ترین انسان است معنا می کنیم. زیرا در مسیر تاریخ انسانها معناهای مختلفی از خود پیدا می کنند. این بحث خوبی است، بحثم داریم تو روایت هم داریم. که روی هم رفته منقطع از پیامبران نبودن، همیشه بشر یه جوری با پیامبر کنار میمده. ولی در دوران جدید که معنای انسان در بحران قرار گرفته، انسان‌های آگاه به زمانه به دنبال آن هستند که خود را در انسانی برگزیده معنا کنند و در همین رابطه پدیده سلبریتی و گرایش به آن سلبریتی ها مطرح شده و از این جهت امروز بشر جدید بیشتر از دیروز نیاز دارد نسبت خود را با پیامبر خدا به عنوان برگزیده ترین انسان بیابد تا از فضای بحران معنای انسانیت تا این دوران نجات یابد. اینا بحثایی نیست که من کرده باشم. غربی یا متفکران غربی از این جهت چون زودتر متوجه این بحران انسانیت شدن. گفتم، عرض کردم، رنه گنون سال 1945 بحران جهان غرب می نویسد، بعدش بحران سیطره کمیت می نویسد، مذهبی هم شده، مسلمون شده است. ولی اینا متوجه شدن که بشر گرفتار بحران شده است و فکر کردن، بحث انسانم وسط کشیدن. ولی من مکرر عرض کردم، ای کاش نیچه، چند بار، خب نیچه را من میشناسم، ای کاش نیچه یه امیرالمومنین علیه السلام داشت، به خود امیرالمومنین اون وقت بحران، میدونید که آخر اون بحرانی شد، به قول خودشون دیوونه شد. نه، متفکری است که یه مرتبه خودش با خودش مسئله دار شد. در این که متفکر است که آثارش نشون میده. ولی چی شد؟ انسان بزرگ میخواست، گم کرد، یا گرفتار سلبریتی شد یا گرفتار خودش بحران شد. ولی به حمدالله، حالا میرسیم در شماره بعدیش، شهدای بزرگ ما بزرگانی بودند که چون متوجه اولیاء الهی شدند در این میدان تاریخی انقلاب اسلامی پا گذاشتند که با هم میخونیم در شماره بعدی. اتفاقا همینا میخوایم بگم که احیای معنای انسانیت با پیامبر آخرالزمان به خوبی دارد خودش را نشون میده و ما حرف ها در اختیار داریم. ما الحمدلله دستمون پر است، به شرطی که گفتگو بکنیم. بشر، انسان جدید، آماده است که در نسبت با یک انسان متعالی گفتگو بکنه. نمیشه شما دستور بدین ده اون عمل کنه. بگذاریم، میخونیم شپنجا. سیره و شخصیت رسول خدا حکایت از آن دارد که آن حضرت قامت بلند برافراشته انسان در همه تاریخ است. این حرف من نیست، عجیبه، جورج اردوغا شنده دیگه، خیلی عجیبه. میگه ای کاش، تعبیر برای من خیلی عجیب، ای کاش پیامبر را مردم میشناخت، پیامبر آخرالزمان را میشناختن و تا این همه ارادتی که میخوان بورزن به او بورزن. وقتی یه بحث مفصلی داریم، اینو در جای دیگه انشاءالله در این هفته فرصت باشه میکنیم، که اتفاقا اینها هیچ وقت دین نگفت از دین اسلام بیان مسلمان بشن. این از عجایبه. با میگن که تو با فهم زیبایی که با وحی آخرالزمان پیدا کردی در دینداری خودت بسی متعالی و متعالی تر بشو، که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم. این از عجایبه که ممکن است شما بگین اگر جورج ارداخ این همه متوجه عظمت پیامبر است، پس چرا مسلمان نشد؟ کجا اسلام گفته است که جورج ارداخ مسیحی بیاد مسلمان بشه؟ این یقد ابهام دارد، در جای دیگه باید بحث کنیم ادامه بحث. پس بحثمون این شد دیگه. سیره و شخصیت رسول خدا حکایت از آن دارد که آن حضرت قامت بلند برافراشته انسان در همه تاریخ است، تا هر کس خود را گم کرد در نسبت با آن حضرت خود را پیدا کند و در نسبت با معنای خود با پیامبر خدا رابطه برقرار نمود. آقا میخوای از بی‌معنایی نجات پیدا کنی؟ میرسیم بعدن، با قرآن به تنهایی نمیشه، پیامبر میخواد. سقالا میرسیم. ببین جمله رو یه بار دیگه میخونم. و در نسبت با معنای خود با پیامبر خدا رابطه برقرار کنن. اگه میخواید در بی معنای خودتون شما خودتون رو بیابی، خودآگاهی برای بی‌معنایی منجر میشه که یک معنای از انسانیت پیدا کنید. اون وقت میبینید که چون یافتم از جانان، بشناختم از جانان، میفهمید چقدر پیامبر میخواستی یا نمیدونستی. از این روز که میتوان گفت اسلام و سیره رسول خدا، حیات ما انسانها در این دوران است، زیرا با نظر به سیره آن حضرت شخصیتی روبروی ما قرار میگیرد که خود را در نسبت با آن حضرت می توانیم معنا کنیم و با نور قرآن تازه خود را ادامه بدیم. یعنی اگه پیامبران نیابی، حالا منظورم کل اهل بیت هست، قرآن همون میشه که شما دیدین که بدون اطراد چی شد. میخونیم با هم دیگه شماره 6، یکی از نکات بسیار مهمی هست که امروز بشر باش روبرو شده است. اصطلاحا میگن فردگرایی، ایندیویدوالیسم. یک بزرگان خیلی صحبت راجبش کردن، خدا رحمت کنه امثال آقای محمد تقی جعفری یا اینا که میشناختن غرب را، یا آیت الله حسنزاده، این بزرگان چون فرانسه میدونستن. اینا یکی از بحثای مهمشون همین مشکلی است که بشر چطوری از این فردگرایی خودش نجات بده. حالا با هم دیگه بخونیم که حتما برای این که بتونید از این تنهایی نجات پیدا کنید، باید یه روح بزرگی را در منظر خودتون داشته باشید و به اصطلاح خودتون هم میگون یه الگوی متعالی. ولی حالا بیش از اینا که این واژه الگو واژه ساده است، بیشتر باید بگم اون روح بزرگی که ما را در خودش معنا کنه. میخونی بشر امروز به خودآگاهی خاصی نیاز دارد تا متوجه شود انسانها در این زمانه معنایشان عوض شده، به طوری که متاسفانه هر کدام امروزه یک سلول تنها و منفرد شده اند. این حرف من نیست، همه بسیار متفکران امروز حرفشونه. آیا به این نکته فکر کرده ایم که نیازمند نظر به روح بزرگی هستیم تا این سلول‌های منفرد زیل آن روح خود را پیدا کنند؟ عنایت بفرمان روشی که پیشنهاد میکنیم. آیا به این نکته فکر کرده ایم که نیازمند نظر به روح بزرگی هستیم تا این سلول‌های منفرد زیل آن روح خود را پیدا کنند و معنای حقیقی انسانیشان را فعلیت بخشند، تا هر کس جهانی شود در جهان دیگری؟ این خیلی برام مهم است. و از دوگانگی‌های پیش آمده در بین انسان‌ها که حاصل آن نیهیلیسم و نیستنگاریست رهایی یابد. اینا همه اندازه پس داشته باشیم. پس تا حالا رسیدیم به این که ما باید در جهان خودمون انسان بزرگی را پیدا کنیم، وقت تا نسبت با اون بقیه انسانهایی که نور اون انسان را دارند هم در کنار هم قرار بگیریم. وقت ببینین انسانها نسبت به هم چی میشه. این نیاز بشر است. و حالا با این دید، خب این جمله حضرت آقا، این که حضرت آقا این کتاب انسان 250 ساله، میدونید که این جزء کلامشون بود، سخنرانیاشونه که گوش داده باشین. اسم این کتاب، این مرد چیره، این اصلا این واژه خیلی واژه عجیبی است. تو سخنرانی رهبر انقلاب سالای قبل بحثی هست که پیامبر و اهل البیت یعنی یه انسان، اولا یه انسان که چقدر درازا داره، 250 سال. این واژه انسان 250 سال به نظر من واژه‌ای است که القای الهی باید باشد. ما کم به این جمله دقتیم. اولا گفتن انسان، نگفتن امام 250 ساله، پیغمبر. چرا انسان این واژه رو به کار بردن؟ خب شما در شخصیت ایشون که جهان رو میشناسید، اونجور رمان خونی میکنید اونجور جهان، یاد نیست که راجع به تاریخ ببخشید انقلاب فرانسه با دانشجو چقدر بحث کردن که ما خودمون تعجب کردیم اینقدر دقت روی انقلاب ها داشتن. خب اون رمان یعنی این، فکر نکنید این واژه رو ایشون به سادگی به کار بردن. واژه انسان رو به کار بردن. یک، منظورشون پیغمبر و اهل البیت دیگه. و 250 سال، یعنی یک حضور یک انسان که عبارت باشد از پیامبر و اهل بیت در 250 سال. با هم میخونیم این شماره را. واژه انسان 250 ساله که رهبر معظم انقلاب برای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به کار میبرند، حقیقتا نظر به انسانیتی است که با پیامبر خدا آغاز شده و انسانیت آن حضرت است که همواره در آینه شخصیت اولیای معصوم به ظهور آمده، تا انسان در آخرین دوران خود که باید بیش از پیش در نسبت انسانی خود با خود به سر ببرد. این جمله را من اون جلسه هم گفتم. انسان آخر الزمان فقط میتواند با خود به سر ببرد. حالا این خودش را باید پیدا کند. میخونم: تا انسان در آخرین دوران خود که باید بیش از پیش در نسبت انسانی خود با خود به سر ببرد، خود را در آینه های انسان 250 ساله پیدا کند، تا گرفتار بی‌هویتی و بی‌معنایی و نیستنگاری نشود. آری، این ما ایم و پیامبر خدا به عنوان انسان 250 ساله که در ائمه بست پیدا کردند. خوندیم روایت اونجا حقیقت اولیای معصوم که کلنا محمد صلوات الله علیه، کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد. چرا ائمه اینجوری حرف زدن؟ ببین، تو یک انسانیت کل را بست یافته می آیی در آینه های مختلف، که ادامش را حالا با هم بخونیم. میگه که آری، این ما ایم و پیامبر خدا به عنوان انسان 250 ساله که در ائمه علیهم السلام بست پیدا کردن. بعد ما در شماره بعد، یعنی شماره 8، دلم میخواد اینا تکمیل اون بحث بدونیم، چون هر کدوم اینا یه بحث مفصلی میخواد. ما انتظارم از رفقا اینه که بعدن هر شماره بشینیم با همدیگه، با خداشون با همدیگه یه مباحثه‌ای داشته باشن. شماره 8 عنوانش هست رسول خدا حقیقت انسانی انسان. ما نمیتونیم اینا ساده ازش بگذریم. اگر اندیشه و تفکر همان درک زمانه است، اینه که روایت‌های زیاد دارین دیگه که عاقل اونه که زمانه رو درک کنه، پس می‌رسیم. اگر اندیشه و تفکر همان درک زمانه است و معنایی که انسان در هر زمانه ای میتواند از خود داشته باشد، نمیگن متفکر. متفکر اونه که بفهمه انسان در این زمانه چه انسانی است. ممکن تعجب کنید، میگه انسان‌ها تغییر که آره، انسان‌ها بر اساس روحیه‌شون. مگه خودتون اون روایت مشهور امام سجاد ندارید؟ میفرماد خداوند میدانست که اقوام متعمقون فی آخر الزمان، در آخر الزمان اقوام متعمقی میآیند که مثلا اون آیه 6 آیه اول سوره حدید از سوره قل هو الله احد براش نازل کرد. از خود این روایت چی میفهمید؟ ای پس در زمانها انسانها با روحیات مختلف میان. قرآن و اهل بیت و ائمه برای همه اینهاست. میخونیم: با توجه به این امر، یعنی با توجه به این که تفکر اینه که انسان در هر زمانه خودش بیابد، با تفکر به این امر می باشد که با توجه به این امر است که آیا می توان گفت هر کس تنها با درک زمانه ای که در آن حاضر است به انسان بودن خود راه می یابد؟ شما انسان بودن خودتون را چطوری پیدا می کنید؟ اول باید زمانه رو بشناسیم که آقا این زمانه، در این زمانه بشر چه نوع بشری است. در یک کلمه، فقط در جهان خودش میتواند باشد. خب حالا با این و همه زندگی او با همه وسعت و تنوعی که دارد در یک کلمه بیشتر نیست، و آن همان کلمه است که هر کس در انسان بودن خود احساس کرده. اگر چنین است که انسانیت ذاتی ماست، پیامبر خدا و ائمه در طول تاریخ اسلام هر کدام حکایت وجود انسانها و بودن متعالی انسان می باشند و انس با آنها در حقیقت انس با ذات خودمان است، تا هرچه بیشتر به خودمان نزدیک شویم، و در غیر این صورت ما با هیچ کس و هیچ حادثه ای رابطه ای که حکایت از انسانیت من داشته باشد نخواهیم داشت. یعنی مشکل بشر امروز، بشر امروز اصلا نمیدونه چه کار کنه، چه ارتباطی داشته باشه. چون بحث شده است، من اینجا عرایزی دیگه دلم میخواد داشته باشم. در حالی که همگان تجربه کرده اند چگونه در ارتباط با انسانی بزرگ یعنی رسول خدا با خودمان رابطه پیدا میکنیم، در واقع انسانیت ما در اوج انسانیتش در آن حضرت به نمایش آمده، در زمانی که انسان خودش با خودش مسئله شده است. چرا باید این آره رفقا مد نظر قرار بدن؟ چون روبرو میشید با مسائلی که جا میخورید. خب بشر بابا با خودش مسئله دار شده است. حالا شما بهش میگین که مثلا نماز بخون، برو بهش، اصلا نمیفهمید خودش کیه که حالا باید نماز بخونه بهش بره. ممکنه بگون که حالا ما که اینطور نیستیم. نه، شما اینطور نیستین، ولی در پیش آمدایی که پیش میاد باز شما عزیزانم با خودتون سوالهایی باتون پیش میاد، به لطف الهی با انس با پیامبر و اهل البیت عبور میکنید، ولی باید بدانید که در کجا هستین و کجا باید باشید. این که انسان خودش مسئله خودش شده است یه مسئله است، این که راه حلش چه راه حلی است. تیترا بعد دوباره انشاءالله شماره 8 خودتون مطالعه می فرماند. پیامبر خدا حقیقت انسانی انسان. در شماره بعد همون که وعده شده دادم، خب حالا شما می خواهید با انسانیت انسانتون ارتباط پیدا کنید. خب اینجا میگیم که قضیه این که چرا پیامبر فرمودن انی تارکم سقلن، خب مگه قرآن کافی نبود؟ اون بنده خدا هم که گفت دیگه، گفت حسبنا کتاب الله. خب بالاخره عجیبشه، خلیفه اول که بیدین نگفت من شدم، که گفت کتاب خدا ما رو بس است. چی شد که نتیجهش این شد که خداشون گفتن اون چه میخواستیم نشد؟ بالاخره این که حرف ما نیست که. این جریانی که باید در کنار قرآن انسانیتی مد نظر باشد، این حکایت امروز و فردای ماست. میخونیم شماره 9 را. از آن جهت بشر جدید معنای انسانیت را گم کرده است و تعریف غلطی از خود دارد که انسانها یعنی پیامبر خدا را گم کرده است. و ما تا بشر را به پیامبر خدا و اولیاء معصوم برنگردانیم، از اسلام به تنهایی بدون نظر به سیره رسول خدا و اطرتان حضرت بهره ای نخواهیم برد. و بدین لحاظ رسول خدا فرمودن انی تارکم فیکم و ثقلین، پس ثقلین را باید بازخوانی کرد. شما ممکن است بگون که خب یعنی این که امیرالمومنین قبول داشته باشی. خب این که امیرالمومنینم که میگه خدا، میگه قرآن، خود شخصیت ایشون و آینه بودن ایشون موضوعیت داره یا نداره؟ ما اینجا کم آوردیم. ما متاسفانه اهل البیت هم که میخوایم تعریف کنیم نمیایم در شخصیت انسانی آنها انسانیت خودمون را جستجو کنیم. خدا را شکر که تا حدی بالاخره شیعه زحمت های خوبی کشیده است، امام حسین داره، امیرالمومنین علیه السلام داره، ولی مسئله را بزرگتر از اینا میتونیم دنبال کنیم. و بدین لحاظ رسول خدا فرمودن انی تارکم فیکم و ثقلین، پس ثقلین را باید بازخوانی کرد. و این یعنی اگر انسان میخواهد در انسانیت خود که ذات اصلی اوست ادامه پیدا کند، باید متوجه باشد با نظر به انسانهای کامل میتواند وجود گم شده خود را بیابد و به خود آید. با نظر به سیره و شخصیت انسان انسانها یعنی پیامبر خدا میتوانیم بودن اصیل خود را مد نظر آوریم. میدونم و با سواد میشم و اینا، نه آقا، مد نظر، هیچی دیگه هم در این دنیا نیست. آقا باید پیامبر مد نظر ما باشن. این یه خورده عجیبه. چرا؟ چون جان جان انسانیت هر انسانی پیامبر خداست. پس در واقع قصه خود ما است در شخصیت ایشون. این لغت مد نظر از این جهت مهم است و با پیامبر خدا رابطه برقرار کنیم تا خود را بیشتر احساس کنیم. امری که در این زمانه میتوان با بشر جدید که ظرفیت آخر الزمانی دارد در میان گذاشت. وقت در همین رابطه در شماره در تحت عنوان اولیاء الهی و راه‌های به سوی حقیقت، این مسئله مهم، یکی از مشکلات امروز بشر که بحثم زیاد شده که اصلا حقیقت چیه؟ حقیقت قدرته، حقیقت ایمانه، حقیقت ارتباط انسانیست با انسان‌ها، مفصل بحث شده است. یه دهی که میدونید که منکر حقیقت هم میگن همه مثلا نمیخوام اسم بعضیا چون جملاتشون خوب تبیین نشه، میگن اصلا حقیقتی نیست، همین قدرت، هر چی زورش بیشتر از حقیقت است. خب حالا اینجا در این زمانه اگه یکی از ما پرسید حقیقت چیه مثلا میشه بگم حقیقت خداست، دروغ که نگفتی، ولی این نمیتونه اینو بفهمه. شما با این میخواین چه کار کنین که جز در جهان خودش نیست؟ میخونیم: با نظر به معنای انسانیتی که هر کس در هر زمانی میتواند از خود داشته باشد، تا اینجا رو با همین دیگه، وقتی اولیاء الهی به خصوص پیامبر خدا مد نظرمان باشند، دوباره رو این حرف داریم، نه تنها حاج قاسم سلیمانی را انعکاس شخصیت خود احساس میکنیم، حتی بالاتر از او حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حفظ الله تعالی را حضور گسترده خود میابیم. من نظرمه اگه غیر این باشه رفقا هنوز نه، اینکه آقا مثلا ایشون ولی فقیهند و باید بپذیریم اینا که غلط نیست، ولی یه چیزی بیش از اینا شما در نسبت خودتون با امام و رهبری میتونید داشته باشید و در آنها انسان بودن خود را در تفصیل بیشتری احساس کنید. خود دانید آیا در نسبت با امام حاج قاسم بچه های جنگ و جبهه چی پیدا کردن که اینجور دویدن؟ عرضم اینه که این که اینا دویدن به سوی انسانیت از طریق امام، این یه چیز عجیبیست و امروز شما با این هویت میتونین حرف ها داشته باشین. به همین جهت ما میخوایم در این شماره بعدی بگیم که پیامبر خدا و ائمه راه‌هایی هستند به سوی حقیقت، ولی حقیقت در انسانیت انسان‌های بزرگ پیداست. اینجاست که میتونیم از میشل فوکو یاد کنیم که اومد ایران و گفت ایرانی‌ها چه در سر داشتن. اون میشل فوکو هر یکی از کساست که میگه من نمیدونم حقیقت چیه، ولی اومده از یه جمله عجیبی داره، میگه اون چیزی که در جهان غرب گم شد و انسان گرفتار بی‌هویتی شد، این ایرانی ها دارن بر میگردن، خدایی که رفته است از تاریخ را بر میگردونن. وقتی خدا خداییست که با پیامبر و اهل البیت به جامعه بر میگردن. شماره 11: اگر پیامبر خدا همان انسانیت ما میباشد که در آینه وجود آن حضرت ظهور کرده است، در این تاریخ تداوم حقیقت انسانیت حقیقی را در شهدا و صلحا میابیم و هر کس در خود مییابد چقدر شهید حاج قاسم سلیمانی است و عملا بودن انسانی خود را با نظر به او تجربه میکند، زیرا او و امثال او خود را ذیل حضور تاریخی رهبر انقلاب در نزدیکی به پیامبر خدا معنا کردن. این نکته هم اضافه بشه، ادامهش هم میخونم: راستی اگر پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام مد نظر ما نبودن، ما چگونه حقیقت انسانی خود را که تنها با انسانی ترین انسانها میتوانیم درک کنیم درک میکردیم؟ سوال. شما گاهی اصلا گاهی متوجه نیستید که دارید انسانیت خودتون را تجربه میکنید. خب دیدیم که یه کلیپ بسیار زیبایی بود که پلی که بی سر و صدا افتتاح شد، دیدیم که بچه ها وقتی میخواستن از اون از اون محل آبروف بگذرن که آب بود و بچه ها نمیتونستن خب برن، بچه ها اومدن چطور شدن؟ همشون پل شدن، گفتن بچه ها بیان از رو ما بگذرین. خب من همون زمان که دیدم منقلب شدن. خب اینا چرا شما باید منقلب میشی که آخه اینا خب همشون دلا بشن پل بشن که بچه ها که حالا میخوان سریعا به خط برسن معطل نشن توی این آب بیفتن که نمیشه. خب این چی داره پیس میشه؟ انسانیت متعالی. وقتی اینجاست که میگیم چی؟ خب اینا از کجا اینا یاد گرفتن؟ جز این است که در همون ایثاری که اهل بیت به ما نشون دادن. اینجاست که بعد دوباره ملاحظه بفرم، راستی اگر پیامبر به خدا و ائمه نبودن، ما چگونه حقیقت انسانی خود را میتونستیم درج کنیم؟ در شماره بعدی خب باز جنبندی در واقع میخوام با این شماره بکنیم که حالا ما یه همچی مسائلی داریم و یه همچی راه‌هایی. حالا سوال اینه که ما در این مسئله، یعنی در رابطه با مسائلی که برامون پیش اومده است در این زمانه، این راهی که اولیاء معصوم جلومون گذاشتند را چگونه طی کنیم؟ من این متن قبلی ها کامل میخونم. راستی اگر پیامبر خدا و ائمه مد نظر ما نبودن، ما چگونه حقیقت انسانی خود را که تنها با انسانی ترین انسان ها میتوانیم درک کنیم درک میکردیم؟ انسانیتی که چشماندازیست نسبت به حضور فردای ما. من هنوز حرف دارم، اما همیشه خطر را باید از زودتر دید. داریم دیگه. خب میفرماد طوفانی در راه هست، شما این را چطوری میخواد مد نظر قرار بدیم؟ وقت انشاءالله بعدن با هم دیگه پیدا میکنیم، صحبت میکنیم. انسانیتی که چشماندازیست نسبت به حضور فردای ما، با استقرار در هستی ما، پیامبر خدا و اولیاء الهی راههایی هستند در راستای نظر به حقیقت، به همان معنایی که در وصف آنها داریم چی؟ هموسبیل. آنها راههایی هستند به سوی حقیقت و در آینه انسانیتشان ما را هرچه بیشتر به خودمان نزدیک میکنند. دوباره، یعنی چقدر من در پیش خودم نسبتم با خدا از طریق اولیاء معصوم حاضر بوده است و نمیدونستم. در شماره بعد را میخونم. با توجه به این که نحوه بودن ما در انقلاب اسلامی تقدیر ما شده است، اینا روش فکر کردین دیگه، بالاخره ما که خودمون تو این تاریخ به دنیا نیومدیم، تو این تاریخ تا اینجا، و خود اونایی که صدر اسلام اومدن تقدیرشون این بود که با پیامبر خدا رابطه برقرار کنن. حالا این تقدیری که برای ما پیش اومده، با توجه به این که نحوه بودن ما در انقلاب اسلامی تقدیر ما شده، پس آن تاریخ همچون روحی ما را فرا میگیرد و آن انقلاب و آن تاریخ عالم ما میشود. خوشا به حال شهدا. ببینید بعضیا عالمشون انقلاب اسلامی است، عالمی برای خودشون دارن. این خیلی عجیبه. میگه با توجه به این حالا و آن انقلاب و آن تاریخ عالم ما می شود، عالم برافراشته ای که افق تاریخی ما را معنا می کند. مسلماً هر کس در این از این عالم بیرون باشد، مزه حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده است را نمی چشد تا مزه زندگی در این دوران را با مقابله با دشمنان انقلاب بچشد. خوشا به حال اهل غزه، خوشا به حال حزب الله، خوشا به حال اونایی که تو دل یه همچی انقلابی. چیز عجیبی است که یه ملتی متوجه میشن یه تاریخی است که تو دل این تاریخ، شما دیدین که ما همیشه که پیروز نبودیم، ما شکست خوردیم. شما از جوانا که سن ما یه یخته جوان تر از ما هم باشن، این جریان شیمیایی یا باید یادتون باشه دیگه، اصلا یه همه مون ریختیم هم. همه چی ما فکر میکردیم، تانک، توپ، مسلسل، بمب‌پاره، اما شیمیایی چی بود؟ یه مرتبه همچی ریختیم به هم. به خصوص من اون زمان تو پادگان قدیر بودم، به اصطلاح در جریان اصلی کارا بودم، هم تو نمیدونستیم چیکار کنیم. آخه حالا چیکار کنیم؟ نمیدونستیم چیکار کنیم، ولی چون عزم بر پیروزی داشتیم، عزم بر تجدید نظر نداشتیم که خب حالا کتابی ها دیدین که حل شد، بالاخره دستگاه ساختیم، خونسا کردن حل شد، این که الان خب بالاخره این جریانی که پیش اومد از برای بچهای غزه، اینا که معلومه که اون عزم بزرگی که میدونن در این تاریخ باید یک حضور بزرگ داشته باشن، منجر شد که چی؟ منجر شد که کسانی که اصلا هیچ نسبتی با حزب الله نداشتن ولی حضور حزب الله را یه جوری حس کرده بودن، به دفاع از حزب الله واسدن، هر چه تونستن تلاش کردن مقابل اسرائیل فاسد. این یه چیز عجیبی است. من میخوام بگم که در واقع پیامبر است که هر روز دارد بیش از دیروز در همه جا حاضر میشه، به هر اسمی که میخواه حاضر بشه. میخونیم مسلماً هر کس در از این عالم بیرون باشد، مزه حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شده است را نمیچشد، تا مزه زندگی در این دوران را با مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی بشد. این نزاع همیشه نزاع با تانک و توپ نیست، نزاعی است که با مقاومت و با حضور در سیره رسول خدا پیش می آید. مقاومت خودش یه زندگی است، مقاومت خودش یه زندگی است. حال اگر ما در مسیر مقابله با دشمنان انسانیت حکیمانه و شجاعانه به سیره رسول خدا عمل کنیم، همین نزاع موجب می شود تا به بلوغ معنوی خود برسیم. هیچ راه دیگه هم رفقا نیست. اگر در جبهه مقاومت و مقابله با دشمنان اسلام به سیره پیامبر نباشید، هر جا باشیم نیهیلیسم، پوچیست، تنهایی. اینجاست که درخشش حیات انسانی ما ظهور می کند. کافیست ما در این دوران از طریق صبر و شکیبایی محمدی صلوات الله علیه و آله راه خود را ادامه دهیم و بر عهد خود نسبت به آن حضرت در هر کجا که هستیم پایدار بمانیم. این است معنای حضور در انسانیتی که در این زمینه، در این زمانه با نظر به سیره رسول خدا در مقابل ما گشوده شده است، تا به مدد روان آن حضرت، روان روحانی آن حضرت که تماماً بر مبنای مقابله با کفر بر ایمان تأکید میکردن، پایدار بمانیم. در اینجاست که در واقع به قول مولوی، در واقع ما داریم قصه خودمون رو میگیم. جمله شعر مولوی داریم: ای سنایی رو مدد خواه از روان مصطفی صلوات الله علیه و آله. ای مولوی به سنایی در واقع میگه اصلا ما راهی دیگه نداریم. ببین بحث نسبت ما با پیامبر، ای سنایی رو مدد خواه از روان مصطفی، مصطفی ما جاء الا رحمت للعالمین. پس در واقع رسیدیم به چی؟ حضرت موسی علیه السلام دیدیم در بچگی، خب بعد بالاخره بچه بود، به هر کی میدنن شیرش بده نمیگرفت اون پستان اون را، آخرش دیگه بلدین که خواهرش اومد و گفت آقا من یکی را میشناسم. موسی علیه السلام جز از پستان مادر شیر نمیتونه بخوره. ما هم نمیتونیم در این تاریخ جز با پیامبر جای دیگه حاضر باشیم و حاضر باشیم. شعر مولوی: چون موسی شیر کس، چون موسی شیر کس نگیریم، با شیر توییم خو کرده. یا رسول الله، به حقیقت اون نورانیتی که ما را در انسانیتمان معنا کردی، خودت به نور پروردگار کمکمان کن که در نسبت با خودت به نهایت انسانیتمان نایل بشویم. صلی الله علی محمد و آل محمد.